امروز در تایید تمامی تحلیل‌ها و تفسیرهای شما نظری می‌افکنیم به مصاحبه سرلشکر غلامعلی رشید، جانشین فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح. ایشان فرمودند دوران مدیریت و رهبری فرماندهان سپاه فرا رسیده. آقای الهی، منظور ایشان چیست؟
بله، من تصور میکنم که با صراحت کامل ایشون شاید برای اولین بار یه فرمانده سپاهی با این صراحت و با دقت بسیار مسئله ای که تاکنون اون پشت صحنه مطرح بود یا تحریزی میشد رو علناً در یک روزنامه رسمی کشور مطرح کرد و اونم روزنامه همشهری، که حتما شنوندگان شما میدونن که روزنامه همشهری روزنامه بسیار پرتیراژ بوده و هنوز هم هست. در واقع حتی در دورانی که روزنامه های معروف به دوی خردادی هم منتشر می شدند، باز روزنامه همشهری تیراژ بالای خودش رو که نزدیک به، یعنی بین 350 تا 400 هزار نسخه در روز بود، حفظ کرده بود و همچنان هم حفظ کرده. و بعد از انتخابات شهرداری، یعنی بعد از انتخابات شورای شهر تهران در واقع و انتخاب شهردار تهران، که خب من فکر میکنم شما هم اطلاع دارید یکی از کسانی است که متهم به مسائل و اقدامات تروریستی است در داخل کشور در دهه 60، خب این روزنامه همشهری عملا تبدیل شد به ارگان این جریان، یعنی جریانی که شهردار تهران اون رو نمایندگی میکنه. و شهردار تهران هم کسی است که مورد تایید سپاه پاسداران و فرماندهان سپاه پاسداران، سوابقش در اون سپاه قدس هست و سپاه قدس هم شما میدونید که عمدتا عملیات ترور و تخریب خارج از کشور و برخی ترورهای داخل کشور رو بر عهده داشته و عمدتا هم با زندان و بخش امنیتی سپاه کار میکرده. بران شهردار تهران این شهردار هم بر روزنامه همشهری هم به تدریج بعد از انتخابات شوراها که به نظر ما یک تفلت بزرگ کرد در مردم برای نرفتن پای صندوق ها و خب خالی کردن صندوق ها و در آمدن امثال شورای شهر کنونی تهران، به هر حال روزنامه همشهری تبدیل شد به یک چنین ارگانی. و من تصور نمی کنم که اون کسانی که رفتن با این تیمسار مصاحبه کردن ندونن برای چی رفتن و چه روزنامه ای رفت، چه تیراژی رفت و چرا این کار رو کردن. دقیقا می دونن که کدوم مسیر رو انتخاب کردن. به هر حال در روزنامه همشهری ما هم این مصاحبه رو خوندیم و البته سایت های خبری هم برخیشون مثل این سایت پیکنت اون رو منتشر کرده بود، ما اونجا هم دیدیم. و تصور میکنم که برای اولین بار این فرمول دقیق حکومت سپاهی به قول خود آقایون تبیین شد و به قول ما مثلا اعلام شد. حالا میمونه که چرا الان و چرا با این صراحت چنین چیزی بیان میشه. مثلا چند حادثه اینجا اتفاق افتاده. اولا که خب این مسائل مربوط به عراق، جنگ عراق، فضای نظامی و اون هیجانی که نسبت به احتمال حمله نظامی اسرائیل و امریکا به ایران وجود داره و مسائل اتمی که مطرح هست، خب خانه‌ها مقداری فضای سیاسی رو آلوده به مسائل نظامی طبعا کرده و اینو فرماندهان سپاه هم خیلی خوب میدونن. یعنی همون تیپی که آقای رشید از اونها برخواسته، از میون اونها برخواسته، دقیقا میدونن که چنین فضایی در مملکت رو به رشده و حالا دیگه فرصتش هست که علنا بگن و هیچ راه عقب نشینی هم برای مثلا بقیه آقایون وجود نداره. به هر حال باید به سپاه متکی بشن. اونا درسته که منبر و نمیدونم روزه و تکیه و مسجد و نماز جمعه رو در اختیار دارن، ولی اینا دیگه سلاح و فن نظامی برای جنگیدن نمیشه. شرایط مملکت هم شرایطی نیست که مثل ابتدای جنگ ایران و عراق با یک فراخوان آقای خمینی سیل جمعیت بریزه توی جبهه ها. چنین چیزی که وجود نداره، در نتیجه میبایستی به سپاه متکی بشن و فن نظامی و جنگ کلاسیک برای دفاع از خودشون، و اینجا هیچ چاره ای نیست جز اتکا کردن به سپاه و ارتش، عمدتاً البته سپاه. و اینو به نظر ما فرماندهان سپاه خیلی خوب این رو میدونن که حکومت چاره ای نداره جز اینکه تسلیم نظرات اونها بشه، و به همین دلیل حالا با صراحت اون چیزی رو که تا حالا پشت صحنه انجام میدادن اعلام کرد. اما این هست که اونا پشت صحنه تا حالا چه میکردند؟ اونی هستش که ما باید به خاطر داشته باشیم که آقای رحیم صفوی در همون سال اول انتخابات 76 در قم در یک سمیناری که فرماندهان نیروی دریایی جمع شده بودند، در اونجا اون سخنرانی معروف شکستن قلم و بریدن زبان رو مطرح کرد. یعنی این همون حرفی است که امروز به صورت تئوریک و به صورت پایه‌های حکومتی توسط تیمسار رشید اعلام میشه. او دیگه صحبت بریدن و شکستن و این چیزا رو نمی‌کنه، برای اینکه خب 7 سال این کارا رو کردن، دیگه نیازی نیست به بیان کردنش و یک چنین چهره‌ای گرفتن، چون این کار عمل شد، منتها به صورت پنهانی، گام به گام، مرحله به مرحله، با ملی مذهبی‌ها، با امثال صحابی‌ها، با امثال اشکبری‌ها، با امثال گنجی‌ها، با امثال باقی‌ها، با امثال کدیورها، همینطور این کار انجام شده با ملیون، کشتنها، قتلای زنجیره‌ای، تمام این مسائل طی شده. و حالا کسی که آمده تئوری حکومتی مثل این تیمسار رشید اعلام میکنه، دیگه نیازی نداره بگه که من میخوام بیام که زبان ببرم و خلاصه قلم بشکنم. خب میاد حالا میگه که ما خیلی آدمای لایقی هستیم، تحصیلات کردیم، بعد از جنگ هم تجربه بسیاری آموختیم و بهترین نفرات هستیم برای اداره کردن کشور، و بی خودم هی دنبال آدمای فوکولی و آدمای به قول خود اونا غیر اصطلاح غیر عملی یا لیبرال به قول خودش دنبال اینا هم نگردی، این کار رو بالاخره باید بدید دست ما، یعنی کسی که کسانی که 7 سال عمل کردن.
آقای خیلی پرسش اینجاست، وقتی سردار رشید این استراتژی یا دکترین جدید سپاه رو عنوان میکنه، پیامش به همه عالی جنابان سیاسی و مذهبی هم هست، یا در مقابل هم هنوز برای مخاطبین به اصطلاح خودی و غیر خودی نظامی که در واقع یک نوع اولتیماتوم مطرح میکنه کدوم هست؟
ببینید، میتونیم بگیم هر دوی اینها، ولی کم کم ما باید عادت بکنیم به این نکته فکر بکنیم به بخش اول این صحبت شما، یعنی اینکه هشداری هم هست به داخل حکومت و حتی داخل جناح راست. شما اگر دقت کرده باشید، همین مجلس اخیر، جلسه اخیر مجلس خبرگان هم تا حدود زیادی متأثر از همین مسئله بوده، با اینکه خب خیلی این بار این جلسه رو محدود کردن که کسی خبر از درونش پیدا نکنه، اما همین که گزارش اصلی رو دادن ببخشید رفسنجانی بخونه، و خب رفسنجانی رفت مشهد و برگشت به تهران، در پس از برگشت از مشهد و دیدار با واعظ توسی تقریبا اعلام کرد من میخوام رئیس جمهور بشم، و خب تمام شواهد و قرائن نشون میده که در اون مجلس این مسئله مطرح شده، به نوعی مطرح شده که آیا تمام این نیرو و تمام امکانات اجرایی و قضایی و مقننه کشور رو مگه باید داد دست سپاه، داد دست فرماندهان سپاه، آیا به سمت نظامی شدن میریم و این جریانات خارجی هم این رو تقویت میکنه، این سرانجامش تکلیف روحانیون چه خواهد بود؟ به نظر من این بزرگترین سوالی است که توی مجلس خبرگان مطرح بوده، در بین روحانیونی که خارج از مجلس هم هستن قطعا مطرح هست، و به صورت بیم و حراس هم حتما مطرح هست که بالاخره این وضع نظامی که پیش میاد، درسته که ما اصلاح طلبا و مخالفین خودمون رو میتونیم در داخل کشور به این بهانه سرکوب کنیم و این تهمونده آزادی که هست یا تهمونده جسارتی که هست یه چیزی می نویسند چهار تا خبرگزاری، این رو هم ما ببندیم و سرکوب کنیم و تمام کنیم بره. این درست، ولی روی دیگر قضیه این هستش که قدرت هرچه بیشتر متمرکز بشه در دست فرماندهان نظامی، فرماندهانی که زندان اوین رو هم الان بخش اصلیش رو اونا در عهده دارن، خب شهرداری تهران و شورای شهر رو در اختیار دارن، اسکله های واردات رو در اختیار دارن، فراکسیون پرقدرتی در مجلس دارن، در شهرهای مختلف در همین صندوق های قرض الحسنه و این سازمان های اینطوری جنبی که وجود داره اونجا هم حضور دارن. و خب به نظر ما خیلی طبیعی است که روحانیون فکر بکنن که در گام بعدی که اونا ریاست جمهوری را قبضه بکنن، قدرت اشرافی را بر عهده بگیرن، فضا هم فضای جنگی و نظامی بشه، تکلیف روحانیون چه خواهد شد؟ با توجه به این که مردم هم، توده مردم هم دیگه اون باور و اون اعتبار و اون اعتقاد و اون ایمان سالهای اول انقلاب رو نسبت به روحانیون ندارند، قطعا ندارند، و روحانیون نمیتونن روی اونها حساب بکنن به عنوان نیرویی که میشه بسیج کرد و با این نیرو به جبهه جنگ رفت، مسائل رو حل کرد، همون کاری که آقای خمینی در سالهای اول انقلاب میکرد و روحانیون میکردن، چنین چیزی ناممکن هست امروز. و خب خیلی طبیعی است که روحانیون فکر بکنن در این حالت از اونها کاری ساخته نیست، بلکه بیشتر از قدرت نظامی و سلاح و فن نظامی کار ساخته است و میریم به سمت اینکه روحانیون در حاکمیت تضعیف بشن به سود فرماندهان نظامی مملکت. این تصوری است که به نظر ما سایه روشناش تقریبا مشخص هست، در ماهای آینده حتما تشدید خواهد شد. اختلاف نه در جبهه طرفداران اصلاحات، اختلاف نه در یا برخورد نمیانه مخالفان و موافقان اصلاحات، بلکه عمدتا در اینجا خواهد بود، یعنی برخوردهای بسیار جدیه که در متن و بطن جناح قدرتمند یا جناح صاحب قدرت در حاکمیت وجود داره، داره تشدید میشه، باید به اون توجه بکنیم. اما اینکه از درون این
خواهش من یک سوال در واقع برای اینکه بیشتر مسئله وارد بشیم این است که شما اشاره کردید چه نهادهای قدرتی در دست سپاس، اگر اضافه کنیم بر آن خود سیما و صدای جمهوری اسلامی که آقای زرمانی، آقا محمدی که شما از روز نخست هم به اونا اشاره میکردید، یا اون شبکه دوبالهی آقای علی لاریجانی، داشتن نشریه یا سایت جامع جمع و بعد سایت باستاب محسن رضایی و اسکله ها، بنابر این به اصطلاح شبکه بونتای سپاهی سعی میکنه به نظر شما برگ اتمی رو بیشتر بازی کنه یا مسئله بحرانسازی در عراق رو؟ کدوم به سود اوناست که بتونن موقعیت مناسبتری داشته باشن که موقعیت اضطراری اعلام کنن، بعد هم رسمت یک حکومت سپاهی رو در واقع به وجود بیارن؟
بله، اون امکاناتی که شما گفتی دقیقا همینطوره، به ویژه مسئله صدا و سیما که خیلی اهمیت داره. میدونید در هر حکومتی، در هر کودتایی، در هر حاکمیتی مسئله تبلیغات امروز مسئله اصلی است. هر حکومتی اولین کاری که میکنه تانک میبره که رادیو رو بگیره. خب اونا بدون تانک بردن یه همچین امکاناتی رو در اختیار دارن. در این اشاراتی که کردی همه اینها هست، یعنی اونها سعی میکنند هم از ماجرای عراق استفاده بکنند، هم از این تهدیدهای اتمی که میشه، و خب به نظر ما یه خط و خطوطایی هم میتونه وجود داشته باشه که کسانی رو در حاکمیت تشویق بکنه و گرفتن همین مواضعی که در روزهای اخیر گرفتن که اورانیوم ما غنی میکنیم، ما تولید میکنیم، ما فلان تلویحاً اصلا میگن که سلاح اتمی ما اگه داشته باشیم به کس مربوط نیست. اینا به نظر من یه کارهایی است که توی حاکمیت نفوذهای خیلی جدی وجود داره که همسوس با سیاست امریکا و اسرائیل و همونطور که دفعه گذشته هم تصور میکنم خدمت شما شنوندگان شما گفتم و یا یک رادیوی دیگری در سوئد چند شب پیش شاید به اونجا گفتم، الان دقیقا یادم نیست، ولی حرفم این بله من دقیقا الان
رهبری نفوذیات بیشتر از آن هم که در مطبوعات باشه.
بله بله اونج به نظر ما این خط رو از دو طرف پیش میبرن، یعنی کسانی در درون حاکمیت تشویق میکنن این مواضع تند این شکلی گرفته بشه و عملا تقویت میکنن اون سیاستگزارایی که در کاخ سفید یا در تل‌آویو فکر میکنن که هیچ راهی وجود نداره جز بمباران، حالا اشکالش رو نمیدونیم، بران مقابله نظامی با تولید سلاح اتمی در ایران. این از دو طرف این مسئله پیش برده میشه. شاید آقایون فکر بکنن که خب برای گسترش اسلام و دفاع از اسلام و نمیدونم از این صحبت هایی که خودشون میشینن لابا دور هم میشینن یه حرفا میزنن، یعنی تفسیر و تحلیل ها با هم دیگه میکنن که برحال این حرفا در میاد تو نماز جمعه ها و تو مطبوعات مثل کیهان شریعت نداری، اما که خیلی سادگی است ما اگر تصور کنیم این حرفایی که از ذهن اونا در میاد کسانی خط نمیدند. شاید اونا فکر بکنن که نه خیلی کسی نیست و خودمون داریم فکر میکنیم و فلان میکنیم. این ما هم جریان تهاجم صدام به ایران دیدیم که باهاش چه بازی کردن، با تمام اون استقلالی که فکر میکرد صدام حسین داره و سازمان امنیتش و بسته بودن فضاش و فضای سیاسی امنیتیش و مناسبات نظامی که به صورت قرارداد دو جانبه نظامی با اتحاد شوروی داشت، در حال یک کشور دیگری بود، یه رهبری مشخص دیگری بود که استقلال فکر میکرد داره، ولی دیدیم که چگونه امریکا باهاش بازی کرد، هم در تهاجم به ایران و فاجعه‌ای که برای مملکت ما وجود آورد و کشور خودش، و هم در جریان اشغال چند روزه کویت که دیدیم چطور باهاش بازی کردن. همین آقای رامسفلد بازی کرد، سفیر امریکایی که خانومی بود اون موقع در بغداد، اون هم باهاش بازی کرد و تمام این بازی ها باهاش انجام شد تا رسید صدام با این لحظه‌ای که ما داریم میبینیم و شاهدیم. در نتیجه این نیستش که آقایون خودمون تصمیم میگیریم و خودشون تصمیم میگیرن، اینطوری نیست. بازی هم کسی نمیاد که بگه من مأمورم اومدم یه همچی چیزی به شما میگم شما برید این کارو بکنید. به نظر ما انقدر دقیق و سازمان یافته و غیر مستقیم این امر رو دارن پیش میبرن که اونها دوچار این توهم هستند که خودشون دارن تصمیم میگیرن، ولی به نظر ما اینطور نیست. یک سیاست بین‌المللی در ارتباط با ایران داره پیش میره. حتی
اجازه اگر بدید من اینجا یک نکته رو اشاره کنم بعد بازم بحثمون ادامه بدیم. شخصیت هایی مثل برژنسکی اولا به درستی اشاره میکنید، احتیاج نیست مأمور بفرستن، با افکار سازی و نظر سازی و جو سازی به اصطلاح مطبوعاتی و تلویزیونی و موج سازی های خبری و تفسیری میتوانن خطدهی کنن. درستی اشاره کردید. اخیراً آقای برژنسکی در یک گفتگویی که بعد از گزارش به اصطلاح اون گزینه جدید در ارتباط با ایران مطرح شده بود اشاره میکرد حمله نظامی منجر خواهد شد که نیروهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی که اکثریت نسل فردایی ها هستند با یک موج ناسیونالیسم آمیخته بشن و ائتلاف پیدا کنن با رژیم. آیا این چنینه یا نه؟ یک حمله نظامی یا یک برخورد شبه نظامی بسیاری از معادلات رو به هم می‌ریزه و به گفته شما این سرداران هنوز این بازی‌ها رو نمی‌خونن که چه حوادثی پیش خواهد آمد. به نظر شما چقدر خطرناکه یک برخورد نظامی یا شبه نظامی؟
ببینید همین صحبتی که از آقای برژینسکی کردید دقیقا همین بازی است که در بخش اول صحبتتون گفتید. اینجا در واقع آقای برژینسکی داره تشویق میکنه حکومت رو به این که برید به سمت جنگ، غیر مستقیم داره میگه. حالا اون تفسیر میکنه رشد ناسیونالیسم در ایران رو به عنوان خطر که این نسل جوان میرن دنبال حکومت و این خطره برای امریکا. عملا به صورت غیر مستقیم حکومت رو تشویق میکنه که برید به سمت نظامیگری و به سمت حادثه جویی جنگی اگر میخواید نسل جوان بیاد دنبالتون. خب حکومت هم حالا به تدریج دوچار این شستشوی مغزی میشن دیگه، میرن دنبال یه همچین کاری. ولی ما میدونیم در یوگسلاوی دیدیم تمام پایه‌های اقتصادی یوگسلاوی سابق نابود شد. یعنی از یک کشور تقریبا صنعتی اروپای شرقی، کشور پیشرفته صنعتی اروپای شرقی، هیچی باقی نمونده. حتی چیزای برقش، یعنی تولید برقش هم نابود کردن. تمام پایه‌های اقتصادیش نابود شد، تبدیل شد به سه چهار کشور پراکنده داغون کوچیک که هر لحظه هم تو خودشون هم امکانه برافروختن جنگ وجود داره. این کاری است که با اونجا کردن. همین کاری که الان با سودان میشه، یعنی این دارفوری که جدا کردن، عملا سودان رو به دو قسمت تقسیم کردن. اونجایی که میرن استقلال بهش میدن، میرن اونجا میشینن عملا. یعنی یک نوع استعمار نوین هست، میرن اونجا میگیرن میشینن پایگاه برای خودشون درست میکنن. عملا تو سودان هم ورود کردن، سودان هم به دو قسمت تقسیم کردن. اما حالا اینقدر دلسوزی و این فیلمایی که میبینیم و گرسنگی و قتلی که کردن و هیچ، تا یه ماه پیش دو ماه پیش هیچ صحبت نبود که چقدر در دارفور کشته شدن و چه فجایعی اتفاق افتاد. ولی یک باره یک شورش تبلیغاتی در وسط CNN و CBS و تمام اینها ورود کرد و وارد شد و افکار عمومی ساخته شد و بعد بالاخره سازمان ملل تشکیل جلسه داد و نوعی استقلال دارفور رو اعلام کرد و حالا میدونی که ناتو هم اونجا نیروی نظامی پیاده کنه و یه خطی درست بکنن و تمام شد رفت، از خارتوم جداش بکنن. من میخوام خدمت شما عرض بکنم که وقوع یک حادثه جنگی در ایران اصلا نمیتونه مسئله ناسیونالیسم رو به این شکل که آقای برژنیسکی صورت تشویق حکومت مطرح میکنه به وجود بیاره. اصلا همچی صحبتی نیست. یعنی عوارضی که برای مملکت ما به وجود میاره بسیار فراتر از این خواهد بودش که حالا ناسیونالیسم رشد میکنه یا نمیکنه، یا حکومت تکلیفش چه خواهد شد. حکومت یا رفتنیست یا موندنی، مثل هر حکومت دیگری در هر جای دنیا. اما اون چی که نابود میشه مملکت ماست. یعنی ما چه باید بکنیم که مملکت نابود بشه؟ حکومت باید تغییر بکنه. بسیار خوب، ولی این چه ارتباطی داره به نابود شدن مملکت؟ من همین لحظه‌ای که شما تلفن کردید این واقعیت رو خدمت شما میگم. الان روی این چیز، روی این مانیتور کامپیوتر من، یک گزارشیست از یک سایت خبری که اینفورماسیون کلیرینگ هاوس، این داره میگه که چه سلاحهایی داره به اسرائیل منتقل میشه و چگونه میخوان بزنن ایران. نکته حالا اون که میتونه هر جوری هم برای خودشون تفسیر کرده باشه، ولی یه نکته خیلی کوچولو این وسط من پیدا کردم. میگه امریکا این بمب‌ها را برای مقابله با فلسطینیان به اسرائیل نمیدهد، بلکه آنها برای حمله به پروژه‌های زیرزمینی هسته‌ای ایران به اسرائیل سپرده خواهد شد. این سایت به نقل از متخصصان امنیتی نوشت برنامه‌های اتمی ایران باعث تصمیم‌گیری قطعیه چیز شده، پنتاگون شده. و بعد میگه هر کدام از این بمب‌ها یک تن وزن دارن که قادرن اهدافی را در اعماق زمین نابود کنن و تا دو متر در دیوارهای بتونی مستحکم نفوذ کنن. اینجا میخواد بگه که ما آدم نمیکشیم، یعنی آدم ها کشته نمیشن، بلکه تاسیسات اتمی زده میشه. این درست همون چیزیست که قد در جریان جنگ یوگسلاوی ما شاهدش بودیم. قبل از گسترده شدن بمباران‌های وسیع سربستان یا در واقع یوگسلاوی، همین نوع خبرها بود که آقا اون چه که میکنن فقط تاسیسات نظامی زده میشه، پادگان‌ها، ساختمان‌ها ویران میشه، به مردم و به اقتصاد، به کارخونه‌ها کاری نداریم. ولی وقتی بمباران شد از یوگسلاوی هیچی باقی نموند.
آقای الهی اجازه بدید بازم در تایید تحلیلتون نکاتی که ما میبینیم روی سایت ها، همینطوری که شما روی سایت ها اشاره میکنید، اخیرا این نوع یه نوع جلو افکنی، یک نوع پوش به گفته این آمریکایی ها ما متوجه شدیم، این است که وقتی در نیویورک تایم، یعنی ارگان رسمی لیبرال های آمریکا یا دولت سایه آمریکا حداقل میتونیم اشاره کنیم، و بعد اون مقاله منتقل میشه، تجدید چاپ میشه در ایران تریبیون اینترنشنال و یک مفصل مینویسه داشتن بمب اتمی اسرائیل توجیه میکنه بمب اتمی ایران رو، در واقع همین نظریه شما رو تایید میکنه. حتی یک جریانی که خودش رو لیبرال و مخالف با سیاست ها و داکترین های نظامی و تهاجمی و اون داکترین پیش ایرانه بوش معرفی میکنه، یک نوع خطه‌ای میکنه، یک نوع جریان سازی میکنه. همینی میشه که عده‌ای سردار و عالی جناب ابلغ در داخل نظام احساس میکنن با داشتن بمب‌الا میتوانن مسئولیت سیاسی و دقیقا شما نظر رو من تایید.
ما در گفتگوی فکر میکنم قبلا گفتگوی قبلی با شما تصور میکنم بود، بنده گفتم خدمت شما شنوندگانتون که بمب اتمی، سلاح اتمی نه تضمین کننده بقای حکومتی است و نه دلیل و نشانه پیشرفت کشوری. شما میدونید مگه ژاپن بمب اتمی داره؟ اون یه قدرت بزرگ اقتصادی حکومت میکنه دیگه، بعد شما میدونید در اقتصاد جهان حکومت میکنه. یا کشوری مثل تاج شوروی که زرادخانه بزرگ سلاح هسته‌ای بود، مگه نظامش عوض نشد؟ خب شد. یعنی میخوام بگم که بمب اتمی نه پیشرفته، سلاح اتمی نه پیشرفته و نه رفاه برای مملکت و نه تضمین کننده بقای یک حکومتی یا یک نظامی در ایران. در نتیجه این چیزی که این سرازیری که جمهوری اسلامی درش افتاده، این سرازیری بسیار خطرناکه و میتونه عوارض و عواقب بسیار وخیمی برای مملکت ما داشته باشه. با تمام نیرو میبایستی که به نظر من مقابله کرد، افشا کرد و جلوی این همچه کاری رو گرفت. خب اونقدری که از دست ما برمیاد میکنیم. سیر حوادث در داخل کشور هم به هر حال عمل میکنه، نیروها هستند، نوعی تقابل سیاسی وجود داره، خط و خط کشی وجود داره، منافع اقتصادی وجود داره. خب این منافع اقتصادی عملا باعث برخی تصمیم گیری های سیاسی میشه که ممکنه ما رو به سمت همین حوادث هولناک هم ببریم.
آقای الهی اگر اجازه بدید برمیگردیم چند دقیقه بعد پرسشمون رو از فصل بعد شروع میکنیم، فصل پس از، اگر اجازه بدید با شنونده های این پرسش رو با شما مطرح میکنیم.
خواهش میکنم، بفرمایید. دلائلی باعث شده که آقای خامنه‌ای موافقت بکنه که این مسئله مطرح بشه. اونجا این آقای تیمسار هم نمیگه که حتما من تیمسار یا فرماندهان کنونی سپاه که فرمانده هستن اینا بیان حکومت رو بگیرن. اون میگه کسانی که توی سپاه بودن، جنگ کردن، فرمانده بودن، فلان بودن، بله راست میگه، خب فرمانده بودن ولی الان دیگه مثلا 2 سال کوچه‌شلوار میپوشن. خب به نظر ما همون نکته‌ای که ابتدای صحبت خدمت شما و شنوندگانتون گفتم این استش که در حاکمیت یک اختلاف خیلی جدی وجود داره بر سر این شتابی که گرفته اوضاع به سمت سپرده شدن امور مملکت به دست فرماندهان سپاه، چه با لباس شخصی و چه بدون لباس شخصی، یعنی با لباس نظامی. این اختلاف به نظر من رشد داره میکنه و آقای خامنه‌ای ایشون آقای رشیدی رو به این دلیل اصلا به میدون فرستاده که مطرح بکنه. اولا خب سپاه دارای این ظرفیت، ضمناً اینا این به صورت تهدیدآمیز هم دارن مطرح میکنن، اینا مطرح هستن، زیاد هم تو مجلس خبرگان بخواین حرف بزنین عملی نیست، یعنی این فرمانده ها هستن و تمایل من همین هستش که یکی از فرماندهان رو یا آقای علی لاریجانی باشه یا هر کس دیگه باشه اون ریاست جمهوری رو تعویض بگیره از آقای خامنه‌ای. بخشش این مسئله است به نظر من. اما نکته بعدی این استش که خب سپاه قدرت رو بگیره، فرماندهان هم خیلی فرماندهان لایقی هستن و دوران جنگ رو گذروندن و رفتن تحصیل کردن و لیسانس گرفتن، دکترا گرفتن، حالا اگر از همین مدارکی نباشه که این یارو دانشگاه هوایی یا هوایی پرداخت داده به اینا، یکیش هم علیزاده گرفته، رئیس قوه، رئیس دادگستری مرکز، یکی از اون کسانی است که از این مدارک‌ها گرفته و حالا بعد مدرکشو باطل کنن. اگر از این مدارک هم نباشه ممکنه تو اینا تحصیل هم کرده باشن. ما تردید هم نداریم ضمناً که در همین فرماندهان کنونی سپاه کیف گسترده فرماندهان که تمام ایران پراکنده هستن آدم های خوب هم حتما هستن توشون. اصلا در این هم میشه و شما شک نکنید که ما یک بار یک قلم قرمز رو تمام اینا بکشیم چون فرمانده هستن. نه ممکنه خیلی آدم های خوب باشن. شما دیدید که خب این اکبر گنجی هم تو سپاه بود، آقای عماددین باقی هم توی سپاه بود، این آقای شکوری راد که الان اگر اشتباه نکنم قائم مقام دبیر کل جبهه مشارکته، این از فرماندهان سپاه بود. آقا جریف مگه فوجی تو سپاه نبود؟ یا مثلا این جلایی پور مگه فرمانده سپاه نبود؟ اینا همه تو سپاه بودن، حالا آمدن بیرون. سازگارا به قول شما بود. خب ممکنه که در همین طیف فرماندهان هم حتما، نه ممکنه بلکه حتما کسانی هستن که چهره های خیلی خوبی هم هستن، آدم های وطن دوستی هم هستن، آدم هایی که درس هم خوندن و تحصیلات هم کردن و سواد هم دارن و حالا سواد نظامی هم دارن، اصلا تو این هم هستن. بحث این نیستش که این آدمای خوب یا آدمای ایشون راجع به آدمای خوب حرف بزنه یا آدمای بد، کدوم فرماندهان، بحث این نیست. بحث به طور کلی این هستش که امروز چرا فرماندهان سپاه با چه هدفهای جنگی و یا چرا با چه فضاسازی نظامی، یکی. دوم چرا شما، چرا رئیس صفوی، چرا تیمسار رشیدی یا رشید، یا چرا آقای علی لاریجانی، اگر قراره که، یا اگر اونجور که شما میگید توی سپاه کسانی تحصیل کردن، آدم مدیر خوبی هستن و یا هر خصلت خوبی که شما برمیشماری آقای تیمسار، خب کسان دیگه که توی سپاه بودن اونا چی؟ اونا خب همین رشد کردن. آقای شکوری را چند سالیست فقط اومده بیرون؟ آقای سازگارا مگه چند سال اومده بیرون؟ بنیانگذارم بوده. چرا اون آقای فرمانده سپاهی که داود کریمی که چند در روز پیش بالاخره از این چیز شیمیایی تو بیمارستان مر، خب چرا اون فرمانده آن نه؟ اونا رو که کردید تو زندان اصلا. یعنی این که پس این نیستش که همه یه فرماندهان مثلا تحصیل کرده و لایق و همون چیزایی که ایشون میگه اینها حق دارن که در حکومت سهیم باشند و در حکومت نقش داشته باشند، بلکه صحبت بر سر دستچین شدن یا دستچین شده سپاه، فرماندهان دستچین شده ایست که توی این سارا از فیلترهای مختلف گذشتن و حالا در اطراف رهبر، در اطراف آقای خامنه‌ای میخوان نوعی قبضه حکومت بکنند و به عنوان حزب سیاسی رهبر عمل بکنند، حزب سیاسی نظامی رهبر. این اون خطر هست. بله ممکنه که فرماندهان خوبی هم حتما هستن در میون اونها. دوم این که با گرایشی که هست با این مسائلی که مطرح میکنن چه فضایی میسازن، با چه برنامه‌ای میخوان بکنن؟ برنامه جنگی هست؟ برنامه اتمی هست؟ برنامه بمباران هست؟ برنامه چی هست؟ به چه دلیل؟ یعنی کی گفته که توی سپاه تمام آدم‌ها خوب جمع شدن توی اونجا؟ خب این همه آدم لایق دیگه هم هستن که تو سپاه نیستن، چرا همش تو فرماندهان سپاه فقط؟ اگر بحث آدم های لایق هست، خب لایق های دیگری هم هستن که تو سپاه هستن، بیرون از سپاه هم هستن. خب در سپاه بهترین هاشون رو شما بیارید در ارگان های نظامی خودتون کار بهشون بدید، در تخصص های خودشون. کسان دیگر هستن که تحصیلات دیگری کردن، تخصص های دیگری دارن، در عبور دیگر مملکت داری میشه ازشون استفاده کرد. ولی شما در مجلسی رو بردید تشکیل دادید از شاید بدنامترین افراد و ناکارآمدترین افراد، مرتجعترین افراد، دستشوندترین افراد رو بردید مجلس باش تشکیل دادید. اگه بحث لایقا بود چرا نذاشتین لایقا به مجلس برن؟ پس این لایقهای مورد نظر شماست که اون لایقا مورد نظر مردم و این دوره نیستن، میخواد اونا رو به زور نظامی حاکم بکنید در مملکت. این اون خطر هست. و چون شرایط داخلی به نوعی نیست که شما بتونید با رأی و با آزادی بیاید سر کار، با زور و با تقلب و صندوق سازی و انتخابات سازی و فشار جنگی بخواید قدرت رو بگیرید. خب کسی که با این شیوه قدرت رو میگیره و حکومت رو میگیره قطعا این رو ادامه خواهد داد. فاصلهش از فاصله مردم و فاصلهش از مردم قطعا خیلی وسیع هست و وسیع تر خواهد شد، به سمت چیزهای دیگری میره. شما ببینید یه حدود یک سال پیش این آقای اگر اشتباه نکنم سفروف بله بله در مسکو یه مصاحبه خیلی خوبی کرد، بعدش هم دیگه چیزی نگفت و یکی دو بار یه چیزای دیگه گفت که به درد نمیخورد. ولی اونجا یه اطلاع جالبی داد و گفتش که به نظر اونها، مثلا با نظر اون مؤسسه تحقیقاتی که در مسکو دارن، امریکا با بخشی از نیروی نظامی ایران در تماسه. حالا شما فکر بکنید که اولا هیچ حکومتی یک باره و یک پارچه نمیاد سر کار و بمونه. همین جمهوری اسلامی شما نگاه بکنید از زمان اولش، یعنی از سال 58 و اون حزب جمهوری اسلامی و دکتر بهشتی و با هنر، شما نگاه بکنید چه مسیری طی شده که رسیده به این لحظه‌ای که امروز درش هستیم. چه کسانی نابود شدن، هواپیما سقوط کرد، کشته شدن، نمیدونم تو شلمچه بردن کشتن، گفتن عراق زده کشته، نمیدونم انواع ترورها شده، داستان مفصلی طی شده تا رسیدیم این لحظه که الان هستی شده این حکومت. حالا هم این نیستش که اگر سپاه فرماندهان سپاه حکومت رو گرفتن درست آقای رشید و رحیم صفوی یا همینا میمونن، به معنی که موندن حالا تو اونا تصفیه شروع میشه، تصفیه سوم شروع میشه، تصفیه چهارم شروع میشه، تو تصفیه پنجم نوکرای مستقیم امریکا میان سر کار.
اتفاق نکته ای که شما اشاره میکنید به اون تحلیل همزمان بود با اون دیدارهای به اصطلاح محرمانه ای که آقای محسن رضایی و آقای
یونان کردن
انجام میدادن با یک مأمور پیشین اطلاعاتی و تحلیلی به نام آقای فلین لورن که الان در انستیتوت بروکین کار میکنه و همزمان بود با ملاقات های آقای لری فرانکلین با منوچهر قربانی فرد که معتقد بود در سپاه و ارتش ارتباطاتی داره. اتفاقا درست اشاره میکنید، از هر دو کانال دو جریان حکومتی آمریکا داشتن ارتباط برقرار می‌کردن.
ولی ببینید امریکا نمیاد که، انگلیس همینطور، چون در جریان کودتای 28 مرداد هم همین بود، سالهای بعد از کودتا هم همین بود، مگه که چیز خورده بودن، شیر مادر خورده بود آقای علی امینی از سینه مادر آقای کندی. تا اون موقعی که سیاست امکان میداد و مانوف داشتن میکردن به صلاحشون بود که علی امینی باشه، علی امینی بود. به معنی که دیگه به صلاح نبود، در داخل کشور یه مسائل دیگری اتفاق افتاده، جریان دیگری و دربار و شاه و فشارها و مسائل نفت بشه، امریکا اون طرفی رو گرفت، این سیاست دیگری رو اتخاذ کرد. همیشه نگاه میکنم اینه که سیاستی به سودشونه و بازی هم میکنن برای آمدن سر قدرت طرفداران خودشون، کسانی که دقیقتر سیاست اونا رو اجرا بکنن. یعنی من در همین مصاحبه با شما
وجود آمدن یک پرواز مشرف در ایران بود.
بله بله بله، چرا نه؟ شما ببینید دفعه پیش هم ما با هم دیگه صحبت کردیم، چند وقت پیش با هم صحبت کردیم، اینو خدمت شما گفتم که امریکا اصلا میتونه مخالف تولید سلاح هسته‌ای در ایران نباشه، حتی میتونه مشرف هم باشه. منتها به این شکل که در اختیار خودش باشه، ارتشی باشه که این سلاح هم داشته باشه، این امکانات هم داشته باشه، ولی مشاوراش نظارتش با امریکا باشه. این بهترین حالته در برابر روسیه. تمام اون مرز در اختیار خودشه. یک کشور غنی که شما میدونید اورانیوم هم داره، یعنی لازم نیست بره بخره، که مثل پاکستان و هندوستان ضعفشون است که اورانیوم رو برن بخرن، ولی ایران میتونه در داخل داشته باشه، داره، یعنی عملا بل غنیش میکنه. خب یک کشوری که همچه امکانی داره، روی نفت هم نشسته، این جمعیت هم داره و تو این منطقه حساس بین ترکیه و عراق و افغانستان و پاکستان و اینا هم قرار گرفته، خب چه بهتر. ولی حکومتی که مال خودش باشه، یعنی حکومتی که روش نظارت داشته باشه، به نظر ما به این سمت میبرن اصلا. این سیاست استراتژیک اونها تسلط بر ایران هست، تسلط نظامی بر ایران هست، نیست که نظامی های امریکا بیان تسلط پیدا کنن، بلکه توسط نظامی هایی که در داخل کشور هستن اونها نظارت داشته باشن و تسلط داشته باشن. حالا مرحله اولش میتونه آقای رشید رئیس جمهور باشه، یا نمیدونم معاون رئیس جمهور باشه، مرحله بعدش آقای دیگری پیدا میشه به نام حسن، بعدش برادر دیگری مثل حسین، بعدش بالاخره در میانه برادر دیگری مثل پرویز مشرف، بالاخره میشه همون مسیر. در نتیجه امروز نظامی کردن اوضاع، تشویق ایران، بازی سیاسی عظیمی که داره با ایران انجام میشه، خب تمام اینا رو بزن خونه های شطرنج بازی میکنن و میبرن جلو. و جمهوری اسلامی شما میبینید که لحظه به لحظه با این بازی ها نوسان میکنه. یعنی همین اصلا مقابله با اصلاحاتی که شد، این وضعی که وجود آوردن، این نفرت و جدایی مردم از حکومت، به کل دندون حکومت رو کشیدن توسط اکثریت مردم، خب مگه این کار کوچکی بود؟ به نظر ما یک کار پروژه بسیار عظیمی بود که با دقت در ایران پیش برده شد. خب حالا باید ببینیم که کسانی که این پروژه رو به این دقت تونستن پیش ببرن، چطور ممکنه که نتونن مسئله بر سر کار آوردن نظامی ها. من یه دفعه دیگه هم به شما گفتم، شما فقط تصور بکنید، نه اینکه این اتفاق خواهد افتاد، من فقط به عنوان یک فرد میگم. شما فرض بکنید که فردا صبح مردم در تهران بیدار شدن، یهو دیدن یه اطلاعیه خونده شده و تمام گفتن آقا روحانیون باید برگردن به حوزه های درسیشون، خرابکاری کردن، دیگه لازم نیست باشند و سپاه قدرت گرفته و میخواد این خدمات رو هم به مردم بکنه. عملا حذف روحانیت از حاکمیت یه جشن ملی است. ولی این الزاما یه تحول مثبت ممکنه نباشه.
اما میتونه گام جدیدی باشه.
بله، فضای جدیدی رو باز میکنه برای منافع سیاسی بین‌المللی
و برای یک کجا انداختن مدلی مثل مدل ترکیه.
همه چیز امکانش. من گفتم این فقط یک فرضه، یه وقت فکر نکنید که من حالا هم چیزی یا طرفدارشم یا میگم اینطوری میشه. نه، میگم شما یک فرض بکنید که کمچه حادثه اتفاق بیفته. خب میدونه اینکه همچین بار اول هم نیست خدمت شما میگم، شاید تو سه چهار مصاحبه قبل من گفته بودم که یک همچین حادثه ای ظاهر رفرم داره، درست مثل کاری که رضا شاه کرد، ظاهر رفرم داره، با شعارهای رفرم هم هست. رضا شاه وقتی آمد گفت میخوام جمهوری بکنم، ولی ما دیدیم جمهوری نکرد، بعدم بدترین نظام دیکتاتوری سلطنتی رو برقرار کرد. علی رغم حالا هر صحبتی که میکنن که این کارو کرد یا اون کارو کرد، اصلاح طلب اقتدار طلب بود، هر چه تفسیری که میکنن ما با اونا کار نداریم، ولی واقعیتش اینه که یک نظام دیکتاتوری و مملکت حاکم کرد که آخر سر هم خودش یک تنه رفت. حالا با هیتلر چه کرد یا با فاشیسم چه کنه یا چه اتحادهای بین المللی می‌خواست بکنه، که من اصلا نمیخوام راجع به این موضوعات بحث بکنم، فقط به عنوان یه نمونه گفتم. و اون این هستش که ممکنه که چنین اتفاقی بیفته و مردم درست مثل دوران آخر سلطنت قاجاریه این رو یک رفرم و یک حرکت مثبت تلقی بکنن. حالا در ایران هم همین ممکنه اتفاق بیفته، مردم یک شبه ببینن که آقا روحانیون بساطشون جمع شد، چه خوب شد، میشه نفسی کشید، میگه نماز جمعه و این بساط توی تلویزیون نفرت انگیز بود، تمام این چیزی که وجود داره خب مثلا یه فکر کنن تمام شد. به ظاهر رفرمه، ولی میتونه از شکم این 6 ماه بعدی حرکت دیگه، یک سال بعدی حرکت بعدی، و ما بریم به سمت حرکات دوم و سوم و چهارم، اولا تبدیل بشیم به خلوت امریکا در منطقه با آقای فلان کس یا آقای رهبر یا آقای اونم کیک که الان در حاکمیت فکر میکنن که خیلی مستقل و اینا دارن عمل میکنن، در عمل سیاست امریکا رو فکر میکنن خودشون تصمیم گرفتن، ولی بازی شده باشون رفتن جلو.
آقای الهی اجازه بدید ما همینجا بحثمون رو به پایان برسونیم، اجازه بدیم شنونده ها خودشون قضاوت بکنن و من ایمان دارم که یک روز مجددا ما خواهیم آمد و باز تأیید خواهیم کرد که پیش یافت و پیش گفت آقای الهی تا چه حدی واقعی.
من فقط خواهشی که می کنم، حتما البته اینطور هست، من فقط به عنوان توصیه خودم یا چه میدونم نمیشه گفت نگرانی، بلکه بیشتر وسواس خودم مطرح میکنم، اخبار مملکت رو به صورت مستقیم و به صورت تحلیلی دنبال کنیم. این مهمترین کار ممکن است در حال حاضر. اگر دنبال کردیم اون وقت میفهمیم که هر خبری در کجا جا میگیره و مملکت به کدوم سمت میره. اگر که ما طرفدار این هستیم که مملکتی باقی بمونه، که من یقین دارم که حتما اینطوری است، یعنی هر ایرانی، اتفاقا این عرق ملی توی ایرانی ها من فکر میکنم خیلی قوی تر از کشورهای دیگر باشه، این عرق ملی رو هم تشویق کنیم، هم نگه داریم، هم با حساسیت دنبال بکنیم که در مملکت چه میگذره. به صرف این که ما از حکومت بدمون میاد، از روحانیت وای، حکومت آخوندی یا هر چیز دیگری، به جای این کار اخبار مملکت رو دنبال بکنیم. همون روحانی که حرف میزنه ما ببینیم که این آقای فاکری که میخوان بیارن بکننش رئیس مجلس به چه دلیل میخوان بیارنش. آخه چرا آقای فاکری او علم شد؟ چرا یهو رئیس مجلس رو مطرح کردن که آقا بدورش داریم، همین آقای حداد عادلو؟ پس یک اختلافی از با رهبر یه جا دعوا شده که میگن حالا گوش چیزو بگیریم، گوش رئیس مجلس که پدر عروس رهبره بگیریم بکشیمش پایین، آقای فاکر رو بذاریم بالا. بعد نگاه میکنیم این فاکر جز کارگزاران و حقوق بگیران واعظ توسی در آستان قدس رضوی، پس آستان قدس بخواد مجلس بگیره دستش دیگه. پس یه جا اختلاف هست. اگر اختلاف نبود آقای رفسنجانی هم نمیرفت اول با واعظ ملاقات بکنه و بعد بگه من میخوام رئیس جمهور بشم، پس به یه جای متکی میخواد بشه. یعنی ببینید چه بود. بعد اون وقت اونم یهو میاد فرمانده سپاه هم میاد جلو مصاحبه میکنه، رئیس این فرمانده سپاه هم آقای رهبر هست. ببینید چطوری این چیزای چارخونه های تحلیلی و چارخونه های سیاسی رو سیاه و سفیدش رو پر کرد، بعد بازی شطرنج پیش برد. ببینید کجا میریم. نه با شعار
آقای الهی، ما برای همین هم شما رو دوست داریم، بخاطر اینکه تحلیل شطرنج بازی میکنیم. یک دنیا سپاسگزارم.
متقابلم، من هم از شما سپاسگزارم. امیدوارم حرف نوعی زده شده باشه که به هر حال وقتی رو تلف نکرده باشن شنوندگان شما.
حرف نوعی. یک دنیا سپاسگزارم.
متقابلم همینطور.